بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 49 سطر 14 و از استت و تعقل کلیین تعقل کلیین آخر استت و تعقل احکام جزئیاتی ولیکن احکام هل کلیه. گفتیم که جزئی چه در باب تصور و چه در باب تصدیق نه کاسب است نه مکتسب. در باب تصور معرف کاسب است و معرف مکتسب، در باب تصدیق قیاس کاسب است و نتیجه مکتسب. ما چه در باب تصدیقات که قیاس کاسب است و نتیجه مکتسب، و چه در باب تصورات که معرف مکتسب است و معرف کاسب، در هیچ کدام از دو باب نمی توانیم کاسب یا مکتسب رو جزئی قرار بدیم. به بیانی که گذشت، بلکه ما در هر دو باب باید مکتسب و کاسبمون کلی باشه. یعنی از کلی دیگر رو استخراج کنیم برای تصور کردن کلی دیگر یا برای تصدیق کردن به کلی دیگر. از یک کلی که معلوم تصوری یا تصدیقی است، کلی دیگر رو که مجهول تصوری یا تصدیقی است به دست بیاریم، که اون معلوم می شود کاسب، اون مجهول می شود مکتسب. مرحوم سبزواری میخواد بفرماید که فکر نکنید که اگر کلی رو از کلی دیگر به دست آوردید جزئیات براتون مبهم میمونه، بلکه تمام احکامی که در جزئیات هست براتون روشن میشه، منتها احکام مشترکه. مثلا فرض کنید که شما از کلی انسان پی بردید به کلی حیوان ناطق. اشتباه گفتم، برعکس گفتم. از کلی که حیوان ناطق است پی بردید به کلی که انسان است در باب تصور، یا در باب تصدیق از تغییر عالم پی بردید به حدوثش. از کلی یعنی اصل تغییر پی بردید به کلی دیگر که حدوثه. تمام احکام جزئیات هم برای شما روشن میشه. یعنی این که شما از حیوان ناطق پی بردید به انسان، به تمام احکام جزئیات انسان که زید و بکر و عمران پی بردید. یعنی نه تنها حکم انسان براتون روشن شده، حکم جزئیات انسان یعنی افراد انسان هم براتون روشنه. منتها کدوم حکم؟ حکمی که مشترک هست، ذاتی باشد یا عرضی باشد. اگر حد به کار برده باشید ذاتیات براتون روشن شده، اگر رسم به کار برده باشید عرضیات روشن شده، ولی ذاتی مشترک و عرضی مشترک اون خصوصیت ها روشن نمیشه. با پی بردن ها و باب تصدیق و تصور و معرف و حجت اون خصوصیت ها روشن نمیشه. خصوصیت ها رو باید با احساس دست بیارید. پس توجه کنید، واضح‌تر توضیح بدم. ما افراد انسان رو میخوام بشناسیم. افراد انسان جزئی هست، نمیشه تعریفشون کرد به بیانی که گفتیم. میریم سراغ کلیشون رو تعریف میکنیم، یعنی انسان رو تعریف میکنیم به حیوان ناطق. بعد کلی که حیوان ناطق است معرف کلی دیگر که انسان است می شود. من وقتی انسان رو شناختم تمام جزئیاتش هم می شناسم، اما احکام مشترکه جزئیات رو می شناسم. انسان رو به چی شناختم؟ به این که جنسش حیوان است، به این که فصلش ناطق است. در همین حد شناختمش، در همین حد جزئیات رو می شناسم، یعنی ذاتیات مشترکشون رو و ذاتیات مختصشون رو به دست میارم. ذاتی مشترکشون جنسه که در کلیشون وجود داشت، ذاتی مختصشون فصله که باز در کلی موجود بود. پس این چنین نیست که من با شناخت کلی فقط کلی رو بشناسم و از جزئیات غافل بمونم، بلکه جزئیات هم میشناسم، منتها کدام جزئیات، کدام حکم جزئی را، احکام مشترکه رو، نه احکام خاصه. نه، منظور من از جزئی جزئی حقیقی، جزئی اضافی نیست. جزئی اضافی رو شما میتونید تعریف کنید، میتونید کاسبی یا مکتسب قرار بدید. جزئی اضافی رو به شرطی که حقیقی نباشه، چون جزئی اضافی میتونه حقیقی باشه میتونه غیر حقیقی. اونی که غیر حقیقیه یعنی در واقع کلیه، اونو میتونید کاسب یا مکتسب قرار بدید. پس ما در جزئی حقیقیه، جزئی حقیقی رو نمیشه کاسب و مکتسب قرار بدید، ولی جزئی اضافی که کلی باشه چرا دیگه، هم کلی داره، هم کاسب هم مکتسب.
جزئی اضافی چطور
جزئی
حقیقی میتونه باشه؟
جزئی اضافی عبارت است از آنچه که تحت یک کلی مندرجه. حالا اون که تحت کلی مندرجه میخواد زید باشه که تحت کلی انسان مندرجه، یا میخواد انسان باشه که تحت کلی حیوان مندرجه، همه رو جزئی اضافی میگه. جزئی اضافی معناش این نیست که قابل صدق بر کثیری نباشه، جزئی اضافی اون نیست که تحت کلی واقع بشه. جزئی حقیقی هم میتونه تحت کلی که نوع خودش واقع بشه، جزئی اضافی میتونه تحت یک کلی بالاتر واقع بشه، مثل انسان تحت کلی حیوان. جزئی اضافی رو تعریف نمیکنم به اینکه قابل صدق بر کثیری نباشه، تعریف میکنم به اینکه تحت کلی باشه. زید هم تحت کلیه، با اینکه جزئی حقیقی است تحت کلی است، یعنی ازاد جزئی است.
جزئی اضافی اون جز کلیه که در تحت یک کلی بالاتر خودش باشه، یعنی خودش کلیه. حالا خودش کلی شد دیگه نمیتونه
نه. کلیه تحت کلی رو هم کلی جزئی اضافی میگیم، ولی جزئی اضافی اون نیست که تحت کلی باشه.
کلی باشه چه
جزئی باشه، چه کلی، بله چه جزئی حقیقی باشه چه کلی باشه، تحت کلی باشه به جزئی اضافی. جزئی اضافی همه از جزئی حقیقیه.
کلی که تحت چیزی نیست،
خود
در رأس
این مجموعه
چیزی قرار نداره، اون دیگه جزئی نیست، کلیه.
بله، مقولات عشق همشون کلی هست، جزئی اضافی نیستن. خب داشتم این عرض میکردم که احکام جزئیات این کلی رو هم ما یا میفهمیم در باب تصور یا ثابت میکنیم در باب تصدیق، منتها کدام احکام، احکام مشترکشون رو، یعنی جنسش رو، فصلش رو، عرض عام و اینها رو، عرض خاصی که مخصوص این انسان نیست، عرض مخصوص این انسان خاص نیست، مخصوص انسانه، اونا هم فهمیده میشن، اونا هم همه بر جزئیات انسان بار میشن. خلاصه آن چرا که این انسان کلی دارد همه رو به جزئیاتش میدی. بعد یه خصوصیاتی میماند که مال خود انسان جزئی است، مال انسان کلی نیست. اونا رو نمیشه از طریق حد و رسم یا از طریق استدلال فهمید یا اثبات کرد، اونا رو بعد از طریق احساس هم بیابیم هم اثبات کنیم. به چه دلیل این آدم مثلا قدش 180 سانته؟ استدلال برهانی نداره. ببین اندازه بگیر دلیلش اینه. خب حالا آیا قد 80 سانت داره یا نداره، اینم فهمیدنیه، باید بفهمیم. دلیلش تجربه است، فهمیدنش هم احساسه. نگاه کن میفهمیم دیگه، نباید از تعریف استفاده کنیم، نباید از برهان استفاده کنیم. اون خصوصیات است، با احساس به دست میاد، با تجربه به دست میاد. اون مطالب کلی است که ما باید، یعنی مطالب مشترک که ما باید از طریق تعریف یا از طریق استدلال بفهمیم. منتها تعریف و استدلال رو این جزئی نمیاریم، رو کلی میاریم. اگر هم رو جزئی آوردیم به اعتبار کلیشه، نه به اعتبار خودش. اگر زید رو به عنوان حیوان ناطق تعریف کردیم، منظورمون این نیست که زید حیوان ناطقه، منظورمون اینه که با کلمه زید اشاره کنیم به اصل انسان، بگیم انسان حیوان ناطقه. وقت زید رو به عنوان نمونه ذکر کردیم، تعریف رو برای این نمونه آوردیم تا بقیه نمونه ها هم این تعریف رو قبول کنند و داشته باشند. پس اگر یه وقت جزئی رو معرف یا معرف قرار دادیم و این جزئی رو حاکی از اون کلی بگیریم، اشکالی نداره. در واقع معرف و معرف اون کلیه میشه و این جزئی میشه حاکی و به عنوان نمونه ذکر میشه. تو علوم این کارو میکنیم، خیلی از موارد جزئی رو میاریم، اما نه به خاطر اینکه جزئی تعریف بشه، بلکه برای اینکه جزئی شناخته تره، معنوس تره به ذهن، لذا اون رو میاریم تعریفش میکنیم و منظورمون کلیه. پس جزئی رو اگه مرآت کلی قرار بدیم، هم میتونیم کاسب بگیریمش هم مکتسب بگیریم، و این در واقع کلی رو کاسب و مکتسب گرفتیم نه جزئی رو. این اشکالی نداره. پس در علوم اگر یه وقت جزئی ذکر بشن و حاکی از کلی باشن، کلماتی که ما در اینجا گفتیم نقض نمیشه، باز مطالبی که ما گفتیم به قوت خودش باقیه. خب این مطلبی بود که از جلسه گذشته باقی مونده بود، خواستیم اینو بگیم که اگر کلی در باب تصور روشن شد یا در باب تصدیق اثبات شد، این کلی اینطور نیست که فقط خودش روشن شده باشه، تمام جزئیاتش هم روشنه، منتها احکام مشترکه جزئیاتش روشنه، نه احکام مختصه. احکام مختصه از طریق کلی روشن نمیشه. اگر من به طور خصوصیات انسان رو ذکر کردم، خصوصیات زید از توش در نمیاد، فقط اون حالات انسان در میاد، نه حالات زید. وقت حالات انسان برای زید هم هست، منتها از حالات مشترک هست. حالات مختصه زید مال خودشه دیگه، به انسان داده نمیشه، اونا رو ما میگیم کاسب و مکتسب نیستند. صفحه 49 هم صفحه 14 هم و از تت و تعقل و کلیگن تعقل کلیگن آخر، اگر در پی داشته باشد، استطفعه یعنی در پی داشته باشه، یعنی مطبوع باشه، طبعه یعنی تابع باشه. حالا اینجا اینطور میگه، اگر تعقل کلی دیگر رو در پی داشت، یعنی تعقل کلی معلوم تعقل کلی مجهول رو در پی داشت، یا تعقل کلی که در باب تصدیقات ثبوتش اثباتش معلومه، تعقل کلی دیگر یعنی ثبوت کلی دیگر رو در پی داشت. در باب تصور فهم مطرحه، در باب تصدیق اثبات مطرحه. گاهی از کلی دیگر رو میفهمیم، گاهی از ثبوت کلی دیگر رو اثبات میکنیم. از این که تغییر برای عالم ثابته، حدوث رو برش اثبات میکنیم. گاهی هم از این که حیوان ناطق رو میفهمیم، انسان رو میفهمیم. در باب تصورات عرض میکنم فهم مطرحه، در باب تصدیقات اثبات مطرحه. اون وقت کلی ممکن است کلی دیگر رو بفهماند، یا کلی ممکن است کلی دیگر رو اثبات کند. حالا اگر کلی دیگر رو واسطه شد برای کلی دیگر، تمام احکام جزئیات اون کلی دیگر هم برای ما معلوم میشه، چه احکامی که باید بفهمیم، چه احکامی که باید اثبات کنیم، همش حاصل میشه برامون. منتها احکام مشترکه، نه احکام مختصه. و از استت و تعقل کلی این تعقل کلی ناخر، اگر در پی داشته باشد تعقل کلی معلوم تعقل کلی دیگر رو که مجهول است، تنها این نیست که تعقل کلی را در پی دارد، بلکه استت و تعقل احکام جزئیاتی. تعقل اون کلی اول به دنبال دارد تعقل احکام جزئیات این کلی دوم را. نه تنها کلی دوم را روشن میکنه، جزئیات کلی دوم را روشن میکنه. اما کدام احکام؟ لکن احکام حل کلیه، احکام کلیه اون جزئیات، یعنی احکام مشترکشون رو، نه احکام مختصشون رو. ضمیر جزئیاتی برمیگرده به کلی آخر، ضمیر احکام ها بعد میگه به جزئیات.
صغرا و کبرا با هم دیگه یک کلی حساب میشن نسبت به نتیجه یا سمود
افراد اصغر تنها کلیه، اصغر تنها، اکبر تنها کلیه، نه صغرا و کبرا با هم.
دو تا کلی مستطره یک کلیه دیگه میشن، نه اینکه
خب باشه اب نداره، بلکه بگید سه تا کلی، حد وسط هم کلیه. منطقه اگر شما صغرا اصغر رو جزئی قرار بدید حتما مشیر به کلیه. یه وقت میبینید که در صغرا قضیهتون قضیه شخصیه است، ولی این ظاهرش شخصیه است، باطنش کلیه است. چون اون زیدی که شما اصغر قرارش دادید به عنوان یه انسان اصغر قرار شده، نه به عنوان یه زید خاص. گاهی اینطوری میشه که در قضیه شما شخص رو میارید اما اشاره دارید میکنید به کلی. قضیه ظاهر شخصی است ولی واقعش کلی است. یعنی ذکر مصداق است و اراده کلی. میخوام عرض کنم خود اصغر کلی بودن و جزئی بودن تعیین میکنه، لازم نیست مقدمه صغرا و کبرا رو مطرح کنید. اصغر مشخص میکنه که کلی یا جزئی است. وقت گاهی در قیاستون اصغر رو جزئی قرار میدید مشیر به کلی، اینجا باز گفته میشه اصغر کلیه. گاهی کلی قرار میدید گفته میشه اصغر کلیه، و در هر دو صورت قیاس درسته. اما اگر اصغر رو جزئی به ماها و جزئیان قرار بدید قیاس درست نیست. به حیث لا یشز احکام و فرد من المازین و القابلین انها، این مربوط به استت و تعقل و احکام جزئیاتی هست. یعنی تمام احکام جزئیات رو برای تمام افراد میاره، چه افراد گذشته، چه افراد آینده، چه افراد حال. یعنی وقتی میگیم انسان کاتب است، این تمام افراد گذشته رو میفهمونه که کاتبن، افراد موجود رو میفهمونه کاتبن، افراد آینده رو میفهمونه کاتبن. منظور از کاتب، کاتب بالقوه است. کاتب بالفعل مال همه افراد انسان ها نیست، کاتب بالقوه مال همه افراد انسان هاست. کتابت عرض خاصه برای کل انسان هاست، ولی کتابت بالقوه، نه کتابت بالفعل. کتابت بالفعل اختصاص به هم، مربوط به همه انسان ها نیست، اختصاص به گروه خاصی داره. اصلا ما هم که کتابت بلدیم به ما کاتب بالفعل گفته نمیشه، به ما هم کاتب بالقوه گفته میشه، مگه قلم دستمون باشه مشغول نوشتن باشیم، اون وقت کاتب بالفعل. انسان هایی که کتابت بلد نیستن کاتب بالقوه، انسان هایی که کتابت بلدن ولی مشغول نوشتن نیستند، ولو قلم دستشه ولی مشغول نوشتن نیست، بازم کاتب بالقوه است. اونی که مشغول نوشتن کاتب بالفعل، اونا میبینید همه انسان ها نیستن، ولی کاتب القوه وصفی است برای همه انسان ها. عرض خاص انسان ها کاتب القوه است، نه کاتب بالفعل. زاهی که بالقوه است، نه زاهی که بالفعل. خب این مال همه انسان هست، چه مال گذشته ها، چه مال آینده ها. وقتی شما تعریف کردین انسان رو به انهو حیوانون زاهی که به انهو حیوانون کاتب که میشه رسم، این تعریف در واقع مال جزئیات انسانه. همه جزئیات، چه گذشته چه آینده، این تعریف رو داره. پس تعریفی که برای کلی میارید شامل تمام جزئیات می شود، چه جزئیات گذشته، چه جزئیات آینده، چه جزئیات حال، به طوری که هیچ جزئی فروگذار نمی شود و رها و ترک نمی شود. به حیث لا یشز احکام و فرد من المازین و القابلین انها. مازین یعنی گذشته ها، قابلین یعنی آینده ها. البته قابلین هم به معنای گذشته گفته میشه، ولی خب در اینجا، حالا اینجا به معنی گذشته ها بیدیده نداره، آینده رو زمینه کنی. به طوری که کوتاه نمیاد احکام فردی از گذشته ها انه، از این کلی که دارید بیانش میکنید. یعنی این کلی شامل گذشته ها میشه، نه تنها شامل حال میشه، حتی اضافه کنید شامل آینده ها میشه. پس بنابراین این وصف داره این بحثی که برای کلی داریم ذکر میکنیم برای تمام جزئیات هست. ولا یبقا حاجتون الاستیناف نظرین لتعقل ذاتیاتها و عرضیاتها المشترکه. لازم نیست که شما دو مرتبه استیناف نظر کنید، یعنی توجه جدید کنید برای شناخت جزئیات، برای شناخت ذاتیات. وقتی این کلی رو شناختید، ذاتیات هم شناخته میشه. نه تنها ذاتیات کلی، ذاتیات جزئیات کلی و افراد کلی هم شناخته میشه. دیگه لازم نیست برای شناخت ذاتیات و عرضیات یه توجه جدید و مستعنفی داشته باشید. همون توجه قبلی که از طریق کلی براتون درست شد، همون توجه کافیست که وضع جزئیات هم براتون روشن کنه. ولا یبقا حاجتون من استیناف نظر، یعنی دوباره توجه کردن برای تعقل ذاتیات اون جزئیات و عرضیات اون جزئیات، بلکه همین اندازه که ذاتی اون کلی و عرضی اون کلی رو توجه کردید کافی است. دیگه لازم نیست بعد از توجه کردن به ذاتی و عرضی اون کلی دو مرتبه ذاتی و عرضیات جزئیات رو توجه کنید. در ضمن اون کلی وضع جزئیات هم روشن شده. این تموم شد. حالا از این بعد ایشون میخواد اهمیت کلی معلوم رو که وسیله میشود برای کلی مجهول ذکر کنه، که اگر این معلومات نبود اون مجهولات کشف نمیشدند. اون معلومات هن که تو رو به اون مجهولات ارشاد میکنن. پس نور معلومات رو به دست بیار تا از این نور مجهولات رو روشن کنی و مجهولات هم برای تو معلوم بشن. دیگه بقیهش تمجید از معلوماتی، مطلب نیست که احتیاج به خارج داشته باشه. فمعلوم که تصوری و تصدیقی من الکلیات بیان معلومه، یعنی کلی تصوری و تصدیقی که معلومه توست، کلی تصوری و تصدیقی که معلومه توست نوریست، روشناییست که یس آ بین یدی عقلک، میدود بین در مقابل عقل تو، بین ید یعنی مقابل، در مقابل عقل تو و در جلوی عقل تو میدود تا اون مجهول رو روشن کند و اون روشن شده رو در مقابل عقل تو قرار بده. جلوتر از عقلت میره اون نور معلوم، جلوتر از عقل میره تا مجهول روشن کنه و عقلتو که پشت سر این معلوم میامده اون مجهول روشن شده رو دریافت کنه. تصورات بدیهی یا تصدیقات بدیهی؟ بله. معلومه که تصوری یعنی تصورات بدیهی، معلومه که تصدیق یعنی تصدیقات بدیهی.
خودشون بر اساس تجربه حاصل میشن؟
نه، اینو من قبلا احتمالا اشاره کردم. ابن سینا میگه که معلومات بدیهی، چه تصوری چه تصدیقی، برای انسان حاصل میشه و انسان متوجه نمیشه که کی حاصل شد و از جانب چه کسی حفاظه شد. در وقتی معلوم نظریتون رو میخواد به دست بیارید میفهمید که چه کردید و چه شد، چه زمانی این معلوم تصدیق، این امر نظری براتون حاصل شد، چون دارید کسبش میکنید، به چه وسیله درست شد، اون قیاسی که آوردید، اون کتابی که خوندید، اون کسی که برای شما تنظیم کرد، همه رو میدونید. عقل فعالی که حفاظه کرد، اونم با استدلال ثابت میکنید که حفاظه از جانب معلمه، همه اینو براتون روشنه. پس نظریات و کسبیات رو اگر بخواد به دست بیارید، هم میدونید که کی به دست آوردید، همون کسانی که به شما کمک کردین برای به دست آوردنش میشناسید. اما بدیهیات اینطور نیست. بدیهیات یه مدتی آدم کودکه، فقط به همین حسیات سر و کار داره، نه تجربیاتی براش هست، نه حدسیاتی هست، هیچ کدوم از این بدیهیاتی شیش کنه براش نیست. ولی یه دفعه متوجه میشه که یه چیزایی میدونه، یه کلیاتی براش روشن میشه، کلیات بدیهیه. ازش بپرسیم کی به داد، نمیفهمه، فقط میبینه تو ذهنش هست، کی به داد شد نمیدونه. اینو ابن سینا داره که بدیهیات برای ما حاصلند، نمیدونیم کی حاصل شدند و نمیدونیم کی به ما داد و کی حاصلش کرد. خود به خود حاصله، اینطور نیست که شما از جای به دست بیارید.
نظری که بدیهی شده چه؟
نظری هیچ وقت بدیهی نمیشه. نظری روشن میشه ولی بدیهی نمیشه.
چرا تو این عبارت بدیهی فهم معلوم رو
نه معلوم لازم نیست حتما بدیهی باشه. معلوم باید یا بیان باشد یا مبین، یعنی یا از اول معلوم باشه یا معلوم شده باشه. شما در قیاستون ملزم نیستید که حتما مقدمه سقراطون یا مقدمه کبراتون بدیهی باشه. میتونید نتیجه‌ای که از قیاس قبل گرفتید اون رو سقراط قرار بدید برای قیاس بعد، که اون نتیجه‌ای که گرفتید و الان سقراط قرارش میدید بیان نبوده، مبین بوده، یعنی از یه قیاسی استخراج شده، اینطور نبوده که از اول بدیهی باشه. ما که میگیم معلوم یعنی چه معلوم بیان باشد چه مبین باشد تفاوت نمیکنه. در هر دو صورت شما میتونید این معلوم رو واسطه قرار بدین برای کشف مجهول، ولی خودش قبلا مجهول بوده و معلوم شده، بازم حالا که معلوم شده میتونید واسطه قرار بدین برای کشف مجهول دیگر. پس مراد از معلوم، معلوم بیان تنها نیست، هم بیان اراده شده هم مبین اراده شده. معلومه که تصوری نورون، معلومه که تصوری و تصدیقی من کلیات نوری است که می‌دود در مقابل عقل تو و جلوی عقل تو، که یرشد و که الی حقایق کلیات اخرى مجهولت. تو را ارشاد می‌کند به شناخت کلیات دیگری که اون کلیات دیگر مجهولند. نمیگه به شناخت کلیات، میگه به شناخت حقایق کلیات، چون ما حقیقت کلی رو میخوام بشناسیم. یعنی این کلی حقیقتش چیست؟ حقیقتش رو از طریق جنس و فصلش میتونیم بشناسیم. پس کلی رو نه پوستش رو میخوام بشناسیم. شناخت پوسته به درد ما نمیخوره، شناخت ظاهر و باطن، یعنی شناخت حقیقت، شناخت واقعیتش، که این کلی اصلا در واقعیت و در حقیقت چیه، اینو میخوام بشناسیم. والا پوستش اگه می‌خواستیم بشناسیم کافی بود که احساس کنیم، اگرچه کلی احساس نمیشه. ما جسمو احساس می‌کنیم، فقط پوسته جسم پیش ما روشن میشه، باطن جسم و یا حتی ذاتیات و عرضیات جسم پیش کنه روشن نیستن، چون احساس فقط به اون ظاهر تعلق میگیره. اما عقل اینطور نیست، ظاهر رو میشکافه وارد باطن میشه و تمام تار و پود شی رو برای ما روشن میکنه. وقت شیء هم از همین تار و پودش تشکیل شده، پس حقایق اشیا همین هست. ما از معلوممون به حقایق کلیات مجهوله میرسیم، نمیگیم به کلی مجهول میرسیم، به حقیقت کلی مجهول میرسیم. نه فقط پوسته کلی برامون روشن بشه، حقیقتش برامون روشن بشه.
چرا بحث رو خواست کردن؟
حقایق یعنی حقیقت ذاتی یا عرضی فرق نمی کنه. حقیقت که ما میگیم حتما مراد ذاتیات نیست. شما به حقیقت این شی میرسید، حقیقت ذاتیش از طریق حد، حقیقت عرضیش از طریق رسم. و احکام مشترکت بین الجزئیات، نه تنها از این معلوم ارشاد می شوید به مجهولی که کلی است، بلکه ارشاد می شوید به احکام جزئیات اون کلی نیست. این همین الان گفتم، امروز گفتم، یعنی دو چیز براتون روشن میشه، هم اون کلیه روشن میشه هم جزئیاتش روشن میشه. نه تعداد جزئیاتش، احکام جزئیاتش، یعنی ذاتیات و عرضیات جزئیات، نه تعدادش، نه خود جزئی با خصوصیاتش، اینا روشن نمیشه، احکامشون روشن میشه. پس این وحکامت و حقایقه. اون معلوم تو رو ارشاد میکند به دو چیز، یکی به حقایق کلیات مجهوله، یکی به احکام مشترکه بین جزئیات. اون معلوم تو رو به این دوتا ارشاد میکنه. فکمال النفس، خب حالا که اینطوره، حالا که این کلی این همه به نفس تو کمک میکنه و نوری میشه برای نفس تو و مرشد نفس تو میشه و جزی هیچ کدوم از این کارها رو نمیتونه به عهده بگیره، آیا سزاوار است که تو وقت تو صرف کلیات بکنی که نور و کمال نفستن، یا صرف جزئیات بکنی که چیزی بر کمال نفس تو نمیافزاید؟ پیداست که صرف کردن عمر در کلیات بهتر از صرف کردن در جزئیاته. پس به علوم کلیه و حقیقیه به پرتاز، نه به علوم اعتباری. فکمال نفس در این است که سباحت بهار الکلیات، سباحت یعنی شنا کردنه، شنا کردن در دریاهای کلیات. خط قبل رو نگاه کنید، حقایق رو جمع آورد، با اینکه هر کلیه حقیقت بیشتر نداره، کلی که چند تا حقیقت نداره، یه حقیقت داره، اما جمعش آورد، گفت حقایق کلیات. چون مضافان اله جمع بود، مضافان جمع آورد، چون کلیات بودن حقایق گفت. اینجا هم همینطور بهار رو جمع آورد، بهار الکلیات، یعنی هر کلی خودش دریاست، هر کلیه تنها دریاست، دریایی که جزئیاتش توش هستن، کلیه دیگر دوباره دریای دیگریست که جزئیات خود اون کلیه دیگر در اون دریا هستن. تو در این دریاها شنا کن، یعنی در کلیات تفحص داشته باش، به جزئی نپرداز. نه، کلی در اینجا عرض کردیم مراد امر ثابته، چه دارای افراد متعدد باشد چه دارای فرد مجرد باشد، همه رو شامل میشه. اونجام که مثل خورشید فرد، یک فرد بیشتر نداره، فردش هم مجرد نیست، اونجا میگیم خورشید و مانند خورشید، اگرچه مانند خورشید در خارج نداشته باشه، اونم باز کلیه. خورشید هم کلیه، چون حکم رو خورشید میبریم و آنچه که مثل خورشید است، هم مطلب میشه کلی. هر دوش عرض کردم، کلیه مفهومی هم شامل میشه، کلیه سیر هم شامل میشه. عبارات دیروزی که مرحوم سبزواری داشت مطلب روشن میکرد، عبارت دیروز بود یا پریروز، کلیات المحفوظت به تعاقب الافراد این یک، کلیات عقلیه مجرده ثابته این دو. هر دو رو کلی میگفت، هم کلیاتی که با تعاقب افراد حفظ میشن که کلیه مفهومی بود، هم کلی که ثابت است و عقلی و دائمی که کلی شخصی بود و کلی سهی بود. هر دو رو شامل میشه. کلیات در اینجا فقط کلیات مفهومی نیستند. فکمال نفس مبتدا است، فی سباحت بهار الکلیات خبرشه. کمال نفس در شنا کردن دریاهای کلیات است و در قوس، قوس یعنی فرو رفتن، قفاسی کردن، در قوس و سیاحت دیار المرسلاته. دیار جمع داره، مرسلات یعنی مطلق از قیود ماده و حواشی و عوارض ماده، مطلق یعنی رها، یعنی مرسل، مرسل و مطلق اینا یعنی رها، خالی، خالی از ماده، یعنی دیار و مرسلات یعنی دیار و مجردات، دیار و موجوداتی که کلی هند و ماده ندارن که جزئی شخصی و جزئی جسمانی بشن. و دوسها، دوس عطف بر قوس و سیاحت، دوس یعنی پازدن، یعنی لگد مال کردن، اون تا در اینجا معنی تهی کردنه، شما این زمین رو پا بزن، یعنی از اینجا رو عبور کن، لگد مال کن یعنی پا بذار رو این زمین برو. زمین مرسلات و دیار مرسلات رو دوس کن، یعنی تهی کن، به پیمان. خب جزئی مادی رو ایشون کم ارزش کرد تا اینجا، حالا میخواد بی ارزش کنه، جزئی رو میخواد بی ارزش کنه، تا حالا کم ارزشش کرد، حالا بی ارزشش کنه. با بله ترقی هم میاره، بله جزئی المادی کسرا بن فلفلا، تشبیه جالبیه. سراب وقتی دور هستیم، یه واقعیتی پیش ما، یه واقعیت وقتی میریم نزدیک میبینیم که خالی از واقعیت. در فاصله کوتاهی برامون روشن میشه که سراب چیزی نیست. در واقع میشه گفت عمر حقیقت داشتن سراب کوتاهه. عمر حقیقت داشتن سراب کوتاهش، عمرش فقط به همین اندازه است که ما از اینجایی که هستیم بریم کنار سراب، سراب باطل میشه دیگه، یعنی معلوم میشه چی نیست. پس عمر سراب کوتاه است. عمر جزئیات هم همینطوره، کلی عمرش درازه، ابدیته، اما جزئی عمرش کوتاه است. بعد از این که آمدیم، تا آمدیم برای جزئی واقعیت قائل بشیم، دیدیم رفت و دیگه الان نیست. روشن میشه چی عرض میکنم؟ داره تشبیه میکنه جزئی رو به سراب، چون سراب خیلی زود تغییر میکنه، جزئی هم خیلی زود تغییر میکنه. این یه مطلب. یه مطلب این که سراب خالیه، جزئی هم در واقع خالیه. جزئی جسمانی رو میگیم در واقع خالیه. این یک کلی دارد و یه مشت خصوصیات. اون کلیش حقیقتشه، خصوصیات عوارض میاد و میره، اونه که باقی نمیمونه. حقیقت هر جزئی به اون کلیشه که درش هست، به اون انسانیتشه، به اون کلیاتشه. جزئیات که حقیقت ندارن. پس از این جهت هم سرابه، هم عمر جزئی کوتاست، از این جهت مثل سراب میمونه، هم این که جزئی تو خالیه، اون کلی که درش هست، اون که جداست، اون که کلیه، اما خود جزئی و ماهو و جزئی این چیزی نیست، مثل سرابه. پس از دو جهت این تشبیه رو رعایت کنیم، یکی از این که عمر جزئی کوتاست و تغییر میکنه و زائل میشه، یکی این که همین الان هم که هست چیزی نداره مگر همون کلی، که اون کلی دیگه جزئی نیست، اون کلی حقیقته. پس الان هم چیزی نداره، یه مشت خصوصیات عارضی داره که میاند و میرند. بله جزئی المادی که سراب فلفلا، فلا خودش میگه جمع فلاته، فلات یعنی دشت، زمین صاف هموار رو میگن فلا یا فلات. او که حباب فی دعما، دعما دریاست. حباب خب معلومه اون بر چیزی که بر اثر موج در آب پدید میاد و روی آب میسته، اونو بهش میگیم حباب. خب عمرش چقدره؟ مثل سراب میمونه. اینم کافیست یه بادی بیاد یا موج ادامه پیدا نکنه، اینم میتره که تموم میشه. پس عمرش کوتاست، مثل جزئی، جزئی مثل اینه، توش هم خالیه. نگاه کنید آب نیست، دستم بهش بزنید یه ذره اون حبابه دستتون رو تر میکنه، بعد میره تو خلا، یعنی خلا از آب، میره تو خلا از آب، دیگه ترم نیست، هیچ فایده نداره. اگر فایده ای هست مال اون آبی است که این حباب رو داره تامین میکنه. در اینجا هم اگر فایده هست مال اون کلی است که در زمین جزئی هست. تشبیه رو نگاه کنید میبینید خیلی تشبیه مناسبیه. ول فلا جمع الفلات. بله چرا، یه مثال هم فهمیده میشه. اگر حوصله داشت مثال بیشتر می بود، هم اگر نگران این نبود که وقت گرفته میشه و حوصله‌اش هم زیاد بود، 5-6 مثال می آورد. هر چی بیشتر بیاره بهتره دیگه. فل جزئی که سراب بقیعت یحسب از ظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجد شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه. آیه رو معنا میکنم، آیه سوره نوره، آیه چندومه نمیدونم، ولی تو سوره بله 39 آیه 39 سوره نوره، چون کتاب ما هیچ آدرسی نداده، کتاب شما همه را آدرس دادی. آیه رو من معنا میکنم بدون توجه به تشبیهی که شده، بعدن با توجه به تشبیه باید معناش کنم، اول تفسیری معناش میکنم بعدن فلسفی. اعمال کفار مانند سراب است. سراب عبارت هست از ترجمهش بکنیم عبارت هست از آب نما، ولی سراب عبارت هست از این که در فلات یعنی در دشتی که زمین صافه، نور خورشید در نزدیکای ظهر یا در همون حدود ظهر برخورد میکنه، بعد انعکاسی پیدا میشه، اون انعکاس مرا به خیال آب میندازه، بیننده را به خیال آب میندازه در حالی که آبی نیست. این اسمش سرابه. سراب یعنی آب نما، یعنی بیابانی که درش آب نیست ولی اون آبی رو که نیست نشون میده، یعنی واقعیتی ندارد، یعنی ظاهر تو خالی. این میشه سراب. قیعه یا به معنای قائه یا جمع قائه. قائه یعنی زمین هموار، مستوی، زمین مستوی و هموار. تو زمین هایی که کوه و پستی و بلندی سراب دیده نمیشه، تو زمین هموار دیده میشه. که سراب بقیعتن، سرابی که حاصل است در یک قیعه ای. که یحسب و هز زمانو ما ان. بله بله فیقیت بقیعه ای بمانه هم فیقی است. یحسب و زمانو ما ان. سراب رو میگه انسان تشنه آب میبیند. آیا فقط انسان تشنه است که سراب رو سراب میبینه، یا کسانی که سیرابند هم سراب رو سراب میبینند؟ اختصاص به تشنه نداره. آدمی که کاملا آب خورده و دیگه هیچ تشنش نیست، بازم اون فضای خاص بیابانی که نگاه میکنه سراب به نظرش میرسه. سراب رو همه آب میبینند نه فقط تشنه. چرا خدا تشنه رو ذکر کرد؟ بر این که مأیوس شدن تشنه خیلی واضحه. شخصی که تشنه است با یه شوقی میره سراغ این سراب، بعد که میرسه به سراب یه حال عجیبی بهش دست میده، میبینه نیست. اما اون شخصی که سیرابه میگه بریم تماشا کنیم، خیلی حاجتی به تماشا کردن نداره. وقتی اونجا رسید دید نیست، یه به خودش میخنده، بعد میاد کنار میگه چه اشتباهی کردی، تمام میشه. اون چنان حالت یأس و سرخوردگی بهش دست نمیده، ولی تشنه اینطور نیست. تشنه وقتی میره اونجا حالت یأس بهش دست میده، سرخورده میشه، نه خنده میکنه، گریه میکنه. خب حالا خدا داره اعمال کفار رو به سراب تشبیه میکنه، یعنی وقتی که روزی میشود که این اعمال پیششون روشن بشه، اون وقت حالت یأسشون معلوم میشه. اعمالی کردن حالا دلشون خوشه، عبادت کردن بتو الان خیلی خوشند، کارهای خلاف کردن، کارهای مرتکب شدن الان خیلی خوشحالن، شادابن. میگن حالا میریم قیامت، چه امتیازی به ما داده میشه. وقتی به قیامت میرسن مثل تشنه ایست که به سراب میرسه، حالت یأس و سرخوردگی و ناراحتی بهش دست میده، اونجا به جایی که بخنده گریه میکنه. پس ببینید خداوند زمان رو ذکر کرده تا کاملا وضع مشبه رو مشخص کنه. مشبه اعمال کفاره که داره تشبیه میشه به سراب. این تشبیه در صورتی کامل تر میشه و رساتر میشه که زمان توش ذکر میشه، شخص تشنه توش ذکر میشه. ولی اشخاصی که تشنه نیستن تشبیه خوبه، ولی اون رسائی تشبیهی رو که الان هست ندارد. پس کلمه زمان به این جهت شده که خیبت و یأس و ناکامی کفار رو بهتر برسونه. حتی اذا جاءهو، جاءهو ضمیرش به سراب برمیگرده نه به ما. حتی ازا جاهو، یعنی وقتی با اون چه که گمان میکند آب است میرسد، نه به آب میرسد. وقتی میره دیگه آب که نمیبینه، به آب نمیرسه، به اون چه گمان میکند آب است میرسد. وقتی به اونجا میرسه لم یجدهو شیئا، شی نمییابه، در حالی که شی هست. بالاخره یه قسمتی از بیابونه، قسمتی از بیابون شیه، شی از اون چه که گمان میکرده نمییابه. دقت کنید آیه اینو میخواد بگه، نمیخواد بگه اصلا هیچ شی نمییابه. بالاخره وقتی میری یک قطعه از بیابان میابه و قطعه از بیابان شیعه، پس شیعه یافته، اما شیعی که گمان میکرده نیافته. پس لم یجد شیعن مما حسبه و وجد الله عنده. وجد الله عنده یعنی وجد جزای الله رو عنده. اینو مفسرین تقدیر گرفتن جزا رو. فوجد الله عنده فوفاه حسابه، جزای خدا رو در نزد اون سراب میابد و خدا حسابش رو به طور کامل انجام میدهد و جزایش رو به طور کامل بهش عطا میکند. این معنای ظاهری آیه است. یعنی این کافر وقتی میاد در آخرت میبینه هیچی نداره، جزای خدا رو که جزای در مقابل هیچ یا جزای در مقابل جرمه میابد و خدا کاملا تصویر میکنه حساب او رو و به او رسیدگی میکنه. خب حالا ظاهرا وقت گذشته، من نمیرسم معنای تشبیهی آیه رو بگم، فقط همون معنای ظاهری آیه رو گفتم. دنبالش داره و عمل کلی فدائم مجردون داشت، بلی جزئی که سراب فلفلا میگه و عمل کلی، جزئی اونطور بود اما کلی فدائم مجردون، هم دائم است، هیچ وقت وقتی رفتی سراغش هیچ نمیبینیش، بلکه واقعیت دار میبینیش، دائمی است. اینطور نیست که مثل جزئیه که وقتی جلو میری میبینی چیزی نیست جز کلیات. هم مجرده، مجرده یعنی ماده‌ای که تغییر درش هست و باعث می شود که پوچی شی رو آشکار کند همراه ندارد. پس مجرد همیشه هست و هرگاه به سمتش بری او رو پوچ نمیابی، او رو با واقعیت میابی. پس درست مقابل جزئی است. فقط اون چه که باقی موند معنای آیه بود که اینو نمی رسیم بخونیم، بذاریمش برای جلسه بعد، معنای تشریحی آیه و الا معنای ظاهریش عرض کنیم. بله؟
کلی از اول مجرد،
کلی از اول مجرد، کلی از اول مجرد، ولی از اولی که کلی میشه، اگر جزئی باشه که نه، اون جزئی مجرد نیست. شما جزئی رو تجرید میکنید کلی بهتون حفاظه میشه، از اولی که حفاظه میشه مجرد.
همه کلیات
از جزئیات، نه همه کلیات از جزئیات نمیدین، قبلا گفتیم کلی که در ابتدای تعقل میشه از جزئیات گرفته میشه، کلی که از اتصال به عالم عقل فعال گرفته میشه مستقیم گرفته میشه، نه جزئی باشد که کلی شود. کلی عقلی هم که مجرده از اول مجرده، اون شخص در واقع نموجه. فقط این کلی که من از جزئیات میخوام استخراجش کنم اونم استخراج نیست، جزئیات رو تجرید میکنم کلی به من افاظه میشه، از همون وقتی که افاظه شد کلی هست و مجرد هست.